نیاز به همین تعریف و بازخوانی دقیق این مفاهیمه. یا حتی وقتی بحث جلوتر به معاصر میرسه، بحثی که آقای مطهری مطرح میکنن که عرفان و تصوف در واقع تمایزش چیه، که شأن اجتماعی مثلا تصوف رو از عرفان به ویژه از قرن دهه به بعد متمایز میکنن، در واقع تو همین سیر قرار داره که گویی پیشینیان ما این نیاز رو میدیدن برای این قصه. اما حضرت عالی اشاره فرمایید به نکته فراتری که ما یکی از پیامدهای معرفتی و دستاوردهای مهم این قصه اینه که ما نیاز به یک حوزه و شاخه معرفتی جدید تری داریم که شاید حتی از فلسفه عرفان هم به نحوی متمایزه و اون معنویت پژوهیه. این معنویت پژوهی حالا غیر از این نکاتی که به خوبی اشاره فرمودین که سعه گسترده تری داره که میتونه روانشناسی معنویت، عرفان، جامعه شناسی معنویت همه رو با دیدی جامعه نگر پوشش زیل پوشش خودش قرار بده، آیا چه نوع مخصصات و ویژگی های دیگری داره که ما بگیم این به عنوان یک شاخه معرفتیه؟ چون این خودش یک ادعای معرفتی است. و آیا در غرب این شروع شده یا نشده؟ چون اشاره فرمودید که ما باید به تولدش بیاندیشیم، یا ما الان تلاش میکنیم مثلا در فرهنگ خودمون معنویت پژوهی رو در واقع طرح بکنیم و بگسترانیم؟ این چند و چونش رو اگه توضیح بیشتری بفرمایید ممنون میشم.
ببینید، من یه تفاوتی رو حالا در آخر صحبتایی که داشتم الان خدمت شما عرض می‌کردم بیان کردم، تفاوت بین معنویت و روانشناسی معنویت.
بله.
روانشناسی معنویت به ماوراء این ارتباط با امر مقدس کار نداره، میگه من با خود تو کار دارم، با خود اون سوژه کار داره، نه با اون حقیقتی که حالا سوژه داره در مورد اون میاندیشه و دغدغه اینو داره که آیا کشفش کرد یا نکرد، چه جوری میتونه اونو کشف بکنه.
فرد از آن جهت که گرایش‌های معنوی داره رو کار داره.
بله، اون رو کار نداره دیگه. لذا روانشناسی معنویت برای حل مسائل معنوی کافی نیست، چون همه اون بعد مسئله معنوی بشر رو بهش نمیپردازه، از یه زاویه محدودی نگاه میکنه و به خود اون فردم نگاه میکنه.
بله.
و میگه اون بقیه‌اش یه کار الهیاته، کار علم کلامه، کار فیلسوفانه، کار من نیست که بخوام بهش بپردازم. فیلسوف هم میاد حالا با شیوه های خودش، با شیوه مثلا عقلی و انتزاعی و اینا میخواد به این موضوع بپردازه، در حالی که این هم اون مسئله معنوی ما رو پاسخ نمیده و ما رو سیراب نمیکنه. معنویت سنخش تجربیه. من میخوام تفاوت بین معنویت با فلسفه رو هم بگم.
بله.
یعنی سوالات معنوی سوالات فلسفی نیست، سوالات معنویه و فرد میخواد با تجربه خودش به اینها برسه، میخواد خودش بیا به اونو حس کنه. و از این فراتر، آنچه که در تجربه هاش میابه رو میخواد درک بکنه، در مورد اون یه مقدار آگاهی پیدا کنه.
اون علم معنویت چی؟ از اون جهت که میخواد پژوهش معنوی بکنه، رویکرد و روشش چیه؟
رویکردش بررسی و مطالعه همین تجربه های معنوی است.
بله، با چه روشی؟
حالا روشش رو باید تدقیق کرد، ولی نوعی هرمنوتیکه. ما اون تجربه های معنوی رو به عنوان یه متن در نظر میگیریم، متنی که داره انکشاف میکنه برای ما ماورا و واقعیت رو. غایت علم معنویت کشف امر مقدسه. بله. کشف عالم ملکوته، شناخت اون جهان نامرئی و عالم غیبه، این غایت معنویته. یعنی ما میگیم مطالعات معنوی به کجا میخواد برسه؟ میخواد عالم ماورا و ملکوت رو ببینه، میخواد اینو کشف بکنه. چه جوری کشف کنه؟ با تجربه های معنوی.
بله.
تجربه های معنوی چیه؟ همان چه که شما تجربهش میکنی. تو حالا شده احساس کنی خدا تو رو خیلی دوست داره؟ از کجا فهمیدی؟ این خیال بوده یا واقعیت بوده؟ ممکنه بعدش ما شک بکنیم، ولی اون لحظه‌ای که این حس رو در میابیم، این درک ما رو فرا میگیره، مطمئنیم واقعی ترین واقعیت هاست. و این ویژگی معنویت و تجربه های معنوی است که در زمان وقوعشون هیچ چیز به اندازه اونها واقعی نیست برای ما.
بله.
بقیه چیزا میشه سراب، همه دغدغه ها و نگرانی ها و غم و شادی ها همش میشه سراب، و این خودش میشه واقعی ترین واقعیت و در کانون واقعیت هستی ما قرار میگیره. این روشیه که حالا میگم یه نوع هرمنوتیک، البته من روشن کردم، من توی مقالات اینا رو توضیح دادم که چه نوع هرمنوتیکی با چه مراحلی میتونیم این تجربه های معنوی رو ما بهش برسیم. چند نوع تجربه معنوی داریم. این یه بحثیه که ارائه شده. حالا کرسی های نظریه پردازی هم چند مورد ما برای این موضوع برگزار کردیم که قلمرو در واقع دانش معنویت به رسمیت شناخته بشه. ولی خب محل بحث و گفتگو است. این که در غرب حالا آیا کسانی این کارو کردن یا نه، اونجا من خیلی اطلاع تفصیلی ندارم، ولی اجمالا میدونم که بعضیا اینو حس کردن که این یه دانش جدیدی است و نمیتونیم با همون چارچوب دانشی الهیات، با همون انضباط و دیسیپلین علمی بیایم مسائل معنوی رو حل کنیم. یه جور دیگه است.
درست.
یه اتفاق دیگه، شاید مثلا باید بگن الهیات تجربی، مثلا یه نوعی الهیات تجربی شاید باشه، نه الهیاتی که مبتنی بر دانش تجربیه، نه این نه.
ولی به هر حال یک معرفت درجه دوم دیگه، یعنی میاد اون تجارب دست اول اولیه رو و گزارش ها رو و حقایقی که تجربه شده، حالا اینجا در
اون میشه فلسفه
معنویش قرار میده.
و این میشه فلسفه
همون تجربه ها رو.
بله بله، این میشه فلسفه معنویت. خود معنویت از فلسفه معنویت استفاده باید بکنه قطعا، ولی میفته تو مسیر خود همین تجربه ها. اول از همه این که ما بشینیم تجربه هامون رو توصیف بکنیم.
بله.
نمیخوایم نگاه درجه دو بهش بکنیم. با این هدف توصیف نمیکنیم. با هدف تعمیق تجربه. چون هرچه که ما اون عقل شهودیمون با عقل مفهومیمون همسوتر بشه، همون عقل شهودی کاراییش بیشتر میشه.
بله. خب از اون جهتی هایی که در یک بنیان و سکوی هرمنوتیکی ایستادیم، آخرش اون جنبه فلسفیش رو خواهد داشت. یعنی چون به هر حال میخواد تفسیر هرمنوتیکی کنه، از اون نگاه فلسفی ببینه که این حالا برنامه تازه چه مبنای هرمنوتیکی، مدرن، کلاسیک، مثلا هرمنوتیک فلسفی، ببینه که این تجربه معنوی آیا مثلا گوهر واحدی دارن یا مثلا تکثر دارن بر اساس ساختید. یعنی آخرش اون جنبه درجه دو و فلسفیش به نحوی همراهش خواهد بود شاید.
بله، تو فلسفه معنویت این اتفاق میفته، ولی هرمنوتیک معنوی دقیقا با همین عنوان من در یک مقاله بحث رو روشن باز کردم و
یعنی اصطلاح و بحث جدیدی براش باز کردم.
بله بله، فکر میکنم که اگه میگیم یه قلم روی مطالعاتی جدیده، همه لوازمش رو باید بگیم.
بله.
قایتش، موضوعش، مبانیش و روشش به خصوص مهمه که تعریف بشه دقیق. این هرمنوتیک معنوی به این نحوه که ما میایم و شروع میکنیم به تعمق در تجربه های معنوی خودمون، و کاملا اینو میشه با یه آدم بی سواد هم کار کرد.
بله.
کافی که تجربه معنوی داشته باشه. از همینجا شروع میکنیم. تا حالا حس کردی خدا خیلی دوستت داره؟ میگه آره. میریم جلو. دیگه چی حس کردی؟ همین که شروع میکنیم گفتگو کردن درباره این تجربه های معنوی، داریم، حالا البته یه دقتی هم میخواد، داریم مراحل هرمنوتیک معنوی رو میریم جلو. هدفمون چیه؟ اصلا نگاه درجه دو به موضوع نیست، نگاه از درون به همین موضوع تجربه است. ما این گفتگوها رو میکنیم که اون آگاهی درونی ما گشوده بشه برای تجربه بهتر، برای دریافت بهتر تجربه های بعدیمون. دقیقا به همین معناست. ما نمیخوایم قضیه رو خیلی مفهوم سازی بکنیم، لذا ما اصلا کارگاهی الان داریم برگزار میکنیم با عنوان خودکاوی معنوی. و دقیقا به همین معناست که افراد یاد میگیرن چجوری تجربه هاشون رو توصیف کنن، تجربه های معنویشون رو نشانه شناسی کنن. یعنی اگه یه جایی فرض کنید که یه دعایی کرد، یک نمازی خون، یا رفت تو طبیعت مجذوب شد، یا هر اتفاقی براش افتاد احساس آرامش کرد، یا اگه بچه شدید گفت خدایا شکرت، تو بچه تو دیدی، چرا میگی خدایا شکرت؟ یعنی این الان تو فقط بچه تو ندیدی، تو الان اون دست خالق و پروردگاری که این فرزند زیبا و نازنین رو در وسط زندگی تو کاشته، تو اونو دیدی الان.
بله.
این یه شهود بود. ما نمیخوایم اینو بیشتر از این بهش بپردازیم، به این معنا که نگاه درجه دو و مقوله بندی های زیاد. میگیم بیا بگو دیگه چی رو دیدی؟ قبول داری اینو دیدی؟ میگه آره واقعا دیدم، حس کردم، احساس کردم باید الان برم دو رکعت نماز شکرم بخونم، باید سجده کنم، باید خیلی آدم خوبی باشم تا قدردان این نعمت خداوند باشم.
بله.
آیه دکتر برای خودتون پیش اومده تا حالا به بچه‌تون نگاه بکنید با تمام وجود شکرگزار خدا بشی؟
بله.
من اینو تو سمینار از 60-70 نفر 100 نفر پرسیدم، اونایی که بچه داشتن دستشون رو بردن بالا، همه این تجربه ها رو دارن. همین که الان ما در موردش با هم داریم گفتگو میکنیم، فرایند روش پژوهش معنویت رو آغاز، هرمنوتیک معنوی رو آغاز کردیم
با یکر کاربردی و فانکشنال در واقع.
دقیقا. لذا ما تو سمینارهامون آدمایی بودن که اصلا تحصیلات خاصی هم نداشتن، بعد بهترین توصیف ها رو از تجربهشون نوشتن. وقتی توصیفشو میخونه برای بقیه کسایی که تو کارگاه تو سمینار شرکت کردن، اونها بغض میکنن، اونها ذوق میکنن، به هیجان میان.
بله.
چون دقیقا اینا هم همون تجربه رو دارن.
درست.
و این کلمه ها اگرچه نمیتونه توصیف کنه اون تجربه رو، ولی مثل انگشت اشاره‌ای که به سوی یه حقیقت دراز میشه.
بله.
که همه ما اون حقیقت رو دیدیم و میشناسیم، ولی بهش توجه نداشتیم، چون با یه قوای ادراکی دیگری اونو درک کردیم.
درسته.
غیر از این قوای ظاهری.
حالی که حالا همینجوری سوالی توی پرانتز ممکنه در ذهن شنوندگانمون هم باشه، اگر اون کیس و نمونهی که میخواییم باش کار بکنیم در همین متدی که میفرمایید، از بستر یه فرهنگ دیگر یا دین دیگر یا حتی در همین معنویت‌های نوظهور در شاخه ای از اینها باشه، حالا ما در برنامه‌های گذشته با کارشناسا آسیب شناسی پاسولوژی کردیم، نقدایی که به معنویت‌های نوظهور و برخی فرقه ها وارد بوده، اما آیا میشه گفت که دربست اونها هیچ مثلا تجربه معنوی نداشتن، یک سره باطل بودن، یا برخی از اینها مابهل اشتراک گویا با همین تجربه هایی که چون ما خیلی به کف اون بدنه و اون سوژه نزدیک شدیم ببینیم چه تجربه هایی داره، میخوایم اینو عمق بدیم، رشد بدیم، از این نگاه میتونیم یه نگاه تطبیقی و یه نگاه موسع و وسیعی تری داشته باشیم که حتی برخی از اونها رو هم پوشش بدیم، بگیم اشکال تو در مثلا اصل اون تجارب نیست، در کم عمقیش، یا مثلا برخی میشه گفت که حواشیه که داره، اما همین رو میشه گسترشش داد، پروروند و رشدش داد. آیا تجارب اینگونه هم یا چه نگاهی هم میشه داشت در این روش روی کرد؟
100% همینطوره. شما ببینید این فرمایش حضرت علی علیه السلام و من خیلی تکرار میکنم هر جا که صحبتی میشه و برای دوستان، که کسی میاد از ایشون سوال میکنه که آیا به نام ذئلب، یه نفر میاد سوال میکنه میگه آیا خدا رو دیدی تو؟ حضرت علی میفرماید که وای بر تو، من خدایی که ندیده باشم نمیپرستم، لم اعبد ربم لم اره. بعد خب یه برداشتی وجود داره از این که خب این خاص حضرت علی بود.
بله.
اگه خاص حضرت علی بود چرا گفت وای بر تو؟ این چه سوالیه؟
بله.
یعنی وای بر تو،
محفوظ گرفته این
که وای بر تو، شأن و مقام منو نمیدونی، این سوالو میپرسی، منظورش این بوده حضرت علی علیه السلام. اما این وای بر تو برای اینه که بابا جون این که اصلا بدیهیه، تو نمیبینی مگه؟ وای بر تو یعنی این. و این منطق خداست، منطق خدا اینه که نمیخواد ما مفهوم ذهنی الله، یهوه، گاد اینو بپرستیم، میخواد ما خودشو بپرستیم.
بله.
و از هم تجربه ها، مطالعاتی که درباره تجربه معنوی انجام شده، میگه که از سنین نوجوانی این تجربه ها آغاز میشه، بلکه یه اوجی میگیره. یعنی تو دوران کودکی هم تجربه های معنوی ثبت شده، ولی تو دوره نوجوانی مثلا 11-12-13 سالگی این اصلا اوج میگیره، خیلی پیش میاد برای آدم ها.
درسته.
برای نوجوان خیلی این تجربه ها پیش میاد و اونجا اصلا نسبت به زندگی، به کارهایی که میکرد، به دوچار بحران میشه. یه بخشیش به خاطر این تجربه هاست، چیزهایی وارد قلم روی آگاهیش میشه که تا حالا نبود و آنچه که قبلا بود و یه جوری بیمعنا میکنه.
یه سری تجربه های وجودی و زیستیه در واقع.
احسن. این تجربه های معنوی رو همه دارن و اینجاست که من گفتم یه بخشی از معنویت بیرون دینه.
بله.
چنان که یه بخشی از دین خارج از قلمرو معنویته، این بخشش بیرون از دینه. به تعبیر شما به فطرت برمیگرده کاملا، که همه آدما او رو احساس میکنن. من اگه وقت داشته باشیم یه مثال بزنم، یه تجربه رو مثال بزنم.
بله.
یا نداریم بزنیم برای برنامه
خیلی کوتاه، مثل شاده یه وقت داریم.
مثل شاده. خوبه من برای شما یه مثال بزنم از یه آدم مثلا تو جهان مسیحیت.
بله.
اینش با ما فرق کنه، بعد کشورش هم با ما فرق کنه، مثلا آمریکا باشه.
بله.
بعد عرض بکنم که سنش هم با من و شما که ما هم دیگه داریم پیر میشیم.
بله.
مثلا 60 سالش باشه، 50 سال ایناش هست، و اینکه اعتقادم مثلا نداشته باشه، با اینکه توی جامعه مسیحی زندگی میکنه ولی ملحد باشه، ابراز بکنه ملحد بودن خودش. ویلیام جیمز یه تجربه یا در کتاب تنوع تجربه دینی آورده ذکر کرده، میگه من با یکی از دوستان دانشمندم داشتم صحبت میکردم. میدونی که ویلیام جیمز مال اوایل قرن بیستمه، یه قرن پیشه، زمانش هم الان این تجربه با ما خیلی فرق میکنه، ولی من الان برای شما میگم ببینید چقدر واضح شما اینو میفهمید. میگه که آره من با یکی از دوستانم داشتم در مورد این پروژه‌ام صحبت میکردم که دارم چنین مطالعاتی انجام میدم. شروع کرد برای من تجربه ای رو گفت، من دیدم راست کارمه، همینیه که من میخوام و دنبالشم. ازش خواستم که اینو بنویسه و عیناً متنی که نوشته رو اینجا میارم تو کتاب. بعد آورده تو صفحه توصیف اون فرد رو نوشته. میگه این طرف، حالا خودش هم توضیح میده، قبلش هم میگه این دیگه ملحده الان. میگه من از حدود سن 20-30 سالگی یواش یواش عبادت‌های کودکانه رو کنار گذاشتم.
بله.
و دیگه اون خدا رو به اون مفهوم چیزی که وجود داشت تو دین اصلا قبول نمی‌کردم دیگه. و لا ادری شدم، گفتم نمیفهمم من این چیزا رو. میگه اما هرگاه که تو زندگیم دچار مشکل میشدم تو محیط کار و خلاصه نمیشد هیچ همزبانی پیدا بکنم و از مردم به خصوص دلخور میشدم، به او پناه میبردم. البته او نمیگه، میگه ایت، میگه به آن پناه. هم مترجمه هم آوردن آن ترجمه کردن.
بله.
و این نشون میده که هنوزم اون پایبندی رو الهاد داره این آدم. میگه به آن پناه میبردم. میگه آن در تنهایی ها مونس من بود، وقتی که احساس پوچی میکردم به من معنا میداد، قدرت برتری بود که همیشه حمایتش رو احساس میکردم و اینا. میگه اوایل این تجربه خیلی بود، هر وقت میخواستم بود. بعد یواش یواش زمانی فرا رسید که گاه و بیگاه حضورش رو احساس میکردم، و الان که به سن 50 سالگی رسیدم و از سن 50 سالگی دیگه حسش نمی کنم، و الان یه خلأ بزرگی رو تو زندگیم احساس می کنم که با هیچی پر نمیشه. شبا خوابم نمیبره، دنبالش میگردم، احساس پوچی و بی‌معنایی پیدا کردم و خلاصه آخرش دیگه کلی مصیبت میخونه. میخوام بگم الان ما هممون میفهمیم اون چه حسی داشت. مام داریم، مام تو تنهایی، تو دلگرفتگی هامون، تو احساس مشکلات و خلاصه تنگاهایی
که میتونیم باش همزاد پنداریم،
کاملا به او پناه میاریم، اونو میشناسیم. این زبان معنویت، زبان مشترک بشریست. در طول تاریخ شما میتونید با انسانهای 4-5 هزار سال پیش هم با همین تجربه های معنوی ارتباط برقرار کنی. عرض جغرافیا، تنوع فرهنگی خش به این تجربه های معنوی نمیندازه.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر، ممنون، متشکرم، استفاده کردیم. موضوع این برنامه در حقیقت چیستی معنویت بود که کوشیدیم مفهوم شناسی کنیم و نسبتش رو با دین، عرفان و مفاهیم متشابه بررسی بکنیم. تلاش ما در این برنامه توجه بیشتر به بهداشت معنوی در زندگی است. امیدوارم این برنامه مفید و رهگشا در تمیز راه و بیراه بوده باشد. همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما خوبان هستیم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو داریم برای شما مؤمنان روزدار. ما رو همراهی بفرمایید، با شما خواهیم بود در بخش دوم برنامه های امروز تا ساعت 22 همراه شما خواهیم بود.
روشن و گرم به ضیافت نشسته.
پیام رمضان.
بهش رفتن دو شرط دارد: کار خود از آدم خود.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
به نام خدا، مهدی جعفری هستم، 35 سالمه و الان سرپرست یک کارگاه هستم، کارگاه قالی‌بافی، که خدا رو شکر حدود 20 نفر از این سفره‌ای که پهن شده دارن استفاده میکنن.
لبه‌ای که دلت اجابت میشه، قسمت نصیب لحظات میشه، عنایت سهم نگاهت میشه، که قدم دوم پرواز.
در دوران نوجوانی خب توی خانواده‌ای بودم که پدرم شغل خوبی داشت، مادرم هم کمکش میکرد، خانواده خوبی بودیم، تا اینکه متاسفانه پدرم دچار یه ورشکستگی مالی شد و خیلی به ما فشار اومد. حتی با اینکه من عضو کوچیک خانواده بودم، فشار اون استرسی که تو اون روزا به خانواده ما منتقل شده بود منم حس میکردم. هر کدوم از اعضای خانواده سعی کردیم یه جوری کمک حال پدر باشیم، چون واقعا تحمل اون همه استرس و فشار و نگرانی براش خیلی سخت بود. من سعی کردم حالا یه کاری انجام بدم، برادرم سعی کرد یه کار دیگه انجام بده. من حالا به لطف خدا با یه نفر آشنا شدم که کارش قالی بافی بود. منم برای اینکه بتونم یه کمک خرجی باشم برای خانواده رفتم یه مدتی پیشش کار کردم، یواش یواش کارو یاد گرفتم، به قولی اوستا شدم. دیدم در خودم که میتونم یه کارگاهی بزنم، حرفی برای گفتن داشتم از لحاظ قالی بافی. ولی خب اون روزا رو یادم هست که خیلی از بزرگترهای فامیل، مخصوصا پدر بزرگم، مادر بزرگم، به هر طریقی که شده، حالا چه از لحاظ مالی چه از لحاظ معنوی روحی، هر جوری که میتونستن به ما کمک کردن. و یادمه که ماه رمضونم بود، ما میرفتیم مسجد همراه پدر بزرگم، کلی هم دعا میکردم که اگر این وضعیت هرچی زودتر تموم بشه منم سعی میکنم که یه قدم خیلی بردارم، حالا هرچوری که شده بتونم به دیگران کمک کنم. خدا رو شکر اون دورانم تموم شد و حالا با هر جور سختی که بود پدرم دوباره تونست بلند شه و اون سرمایه که داشت رو به دست بیاره. و منم تصمیم گرفتم خب اون قولی که داده بودم، اون دعاهایی که کرده بودم و همون قولهایی که به خدا داده بودم رو عملی کنم. تصمیم گرفتم که برم سراغ ایتام. خب اول توانم اونقدری نبود که بتونم مثلا تعداد زیادی رو سرپرستی قبول کنم. با یه نفر دو نفر شروع کردم، الان خدا شکر کلوش 20 تا 22 نفر رو تحت سرپرستی خودم گرفتم. خیلی چون در دین ما هم توصیه شده و به عشق حضرت علی این کار رو انجام دادم، چون خب شنیده بودم که حضرت علی خیلی به ایتام کمک میکرد و حالا چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی، چون خب با وجود اینکه ما سرپرست خانواده داشتیم، پدر داشتیم، مادر داشتیم، بزرگترها بودن، بازم اون سنگینی و فشار رو احساس میکنیم. ولی خب این بچه ها الان کسی رو ندارن، قطعا فشار بیشتری روشون میاد و ممکنه بهشون آسیب بزنه. حدودا از 5 سال پیش که یه مقدار شرایط مالیم بهتر شد تصمیم گرفتم که این کار انجام بدم و سال به سال به تعداد این بچه ها انشاءالله بتونم اضافه کنم.
همه ما میتونیم با شماره گیری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع در پویش به عشق علی علیه السلام که به همت معاونت صدای رسانه ملی برای کمک به ایتام راه اندازی شده شرکت کنیم.
تو منو تنها نذار ای خدا، خدا
هو الذی انزل السکینة
قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم.
وزارة فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می کند 29 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم. قرآن کتاب امید و آرامش. 27 فروردین لقایت 9 اردیبهشت سال 1401 همزمان با ایام نورانی ماه مبارک رمضان، ساعت 5 بعد از ظهر تا 11:30 دقیقه شب، تهران، مصلای امام خمینی رحمت الله تعالی علیه.
بله دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتون هستیم. امروز مصادف هست با سال روز ولادت با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام، بر شما مبارک باشه. خدمتون عرض کنم که موعد اذان مغرب امروز به وقت شرعی به افق تهران ساعت 19:58 دقیقه خواهد بود. از دیگاهی که شما التماس دعا داریم همچنان با ما همراه باشید.
ماه تمام عشق،
امیر المؤمنین علی حیدر.
نسیم رحمت می‌وزد در اشتیاقی زلال، مهربانی را به عشق علی علیه السلام بر سر سفره رمضان کریم با هم قسمت می‌کنند. شما می‌توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 1010 ستاره 5 مربع یا با ارسال عدد 5 به شماره پیامک 3010010 و همچنین با واریز وجه نقدی خود به شماره کارت 5041-72-11-11-77-0-989 به پوگش به عشق علی علیه السلام برانگ ایتام به پیوندید.
یا علی
نامت بهشت دل هاست، پیوسته دلم دم به هوای تو زند.
شنوندگان عزیز و گرامی، صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون تا این لحظه. آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو داریم برای شما مؤمنان روزدار. به لحظات ملکوتی موعد اذان مغرب امروز به وقت تهران نزدیک شدیم. ساعت اذان 19:58 دقیقه خواهد بود. با پخش ویژه برنامه ماه باران به استقبال اذان مغرب به افق تهران میریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما دست کشید به سمت طلوع.
میشنوی از آسمان دارد ماه میبارد.
دارد ماه میبارد.
بهار بارید.
چه بارانی است از فراوانی